روزی. شنوندگان محترم رادیو ایران، خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. پیک نیمروزی رو بشنویم با اجرای همکار خوبم خانم کرمی. خانم سلام، در خدمتون هستیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خیلی از شما متشکرم خانم رمی عزیز. منم به شما سلام میگم. خدا قوت.
سلامت
بشین و همینطور سلام به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفاً حدود 15 دقیقه با ما باشین.
احتمال قطع برق در کدوم مناطق کشور بیشتره؟
عمدتاً در مناطق سرسی و نیمه شمالی کشور هست، ولی اگر که در هر جای ایران امکان صرفه‌جویی مصرف برق و گاز به وجود بیاد، میتونه کمک بکنه در تأمین سوخت نیروگاه.
دستمال کاغذی جزء اون دسته از کالایی هست که طی یک سال گذشته بارها افزایش قیمت داشته، افزایشی که خود مغازه دارا و فروشنده ها رو هم کلافه کرده.
جلوی در پارکینگشون بسته شده، یعنی آنها نمیتونن ماشینی رو از پارکینگ بیارن بیرون یا ماشینی رو ببرن داخل پارکینگ.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. اما طبق اعلام قبلی، امروز قطعی برق پیش بینی شده در بسیاری از مناطق کشور داریم. در این باره هم اکنون ارتباط ما با آقای رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق برقرار شده. آقای رجبی مشهدی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای رجبی، این قطعی برق ها اون هم توی این فصل سال که مصرف برق در مقایسه با زمان پیک مصرف یعنی تابستان خیلی پایین تر میاد، چه علتی داشته؟
بله، عرضم به حضور شما، ما فکر میکنم در نوبت های گذشته هم گفته شد که ما میزان مصرف برق تابستان تقریبا 1.5 برابر میزان مصرف برق در این دوره از زمستان هست و مصرف اوج رو ما معمولا در تابستان داریم. به لحاظ ظرفیت نیروگاهی، شبکه های برق هیچ مشکلی وجود نداره. این چیزی که این روزها اتفاق افتاده، افزایش مصرف گاز هست به خصوص در بخش خانگی و تجاری و همچنین افزایش مصرف برق. در بخش به اصطلاح افزایش مصرف گاز تقریبا میشه گفت عدد بی سابقه رو یک شنبه در واقع داشتیم. به دنبال اون بررسی‌ها که به اول اومد، اگر همین روند مصرف خب ادامه پیدا میکرد، احتمال این میرفت که ما برای روز جاری دچار محدودیت هایی بشیم در تامین سوخت برخی از نیروگاه ها. که خوشبختانه عددی که برای پیک امروز الان به دست اومده حدود 1500 مگاوات نسبت به روز گذشته مصرف برق کاهش پیدا کرده. تقریبا 500 مگاوات از این مربوط میشه به مصرف کننده های بزرگ برق که صنعتی هستن که از همکاریشون با صنعت برق دریغ نکردن توی روزهای سخت، و اون 1000 مگاوات هم بقیه مشترکان هستن که این امکان وجود داره برای روزهای بعدی و حتی برای پیک شب که ما از ساعت 17 تا 19 معمولا افزایش مصرف داریم بتونیم رو جبران کنیم. اما اگر این کاهش به اصطلاح مصرف رو در بخش گاز و برق داشته باشیم، ما شرایط تامین برق پایدار رو برای روزهای آتی خواهیم داشت. ما اعلام هم کرده بودیم به جهت اینکه اگر که امکان سوخت‌رسانی به نیروگاه ها فراهم نشد، علی‌رغم تلاشی که همه همکاران در صنعت نفت و گاز میکنن برای تامین سوخت نیروگاه ها، اگر این به اصطلاح امکان پذیر نشد، بتونن برنامه‌ریزی کار خودشون رو بکنن و به شرکت ها گفته شد که این برنامه‌ریزی رو در اختیار مردم قرار بدن تا امکان برنامه‌ریزی کار خودشون رو داشته باشن.
آقای رجبی، مصرف برق در مقایسه با سال گذشته چقدر افزایش داشته؟
ما در این دوره تقریبا حدود 8% افزایش مصرف داشتیم. در طول سال هم اون سهمی که خیلی رشد خوبی داشته و خوبم هست در سال جهش تولید، صنایع بزرگ هستن، حدود 15% رشد مصرف رو در این بخش داریم. در بخش خانگی حدود 5% رشد داریم، ولی این روزها شاید بگیم سهم برق در بخش خانگی و تجاری بیش از 50% و اگر که 10% فقط صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق بکنم، ما هیچ محدودیتی برای تامین برق مشترکان
نداریم. آقای رجبی، تو این یک سال به همین اندازه یا افزایش تولید برق هم داشتیم؟
بله، ما خوشبختانه همینطور که عرض کردم، میدونید که میزان مصرف با تولیدش همیشه برابر است. ما امکان ذخیره سازی برق رو نداریم، همین مقدار تولید میکنیم که مصرف میشه و همین رشد رو هم داشتیم. خوشبختانه ما سال 2015 500 مگاوات به طور متوسط نیروگاه ساختیم تا این 7-8 سال گذشته و
خب خدا شد افزایش تولید برق هم داشتیم.
بله هیچ ظرفیت به اصطلاح کمی در بخش نیروگاهی نداریم، شبکه ها در حالت پایدار هستن و از این بابت درست. مردم نگران نباشن، فقط در کاهش مصرف گاز و برق جدی نباشن.
بله بله ان شاء الله همینطور باشه. آقای رجبی، گفته میشه که استخراج بیت کوین که این روزها خیلی هم خبرساز شده علت این قطعی برخاست، درسته؟
نه ببینید، ما یه سهم حدود 200 کیلوواتی مصرف مجاز مراکز استخراج رمز ارز هست که اینها خوشبختانه تو این دوره هم پای کردن با صنعت برق و مصرفشون رو قطع کردن، انشالله در نوبت‌های بعدی بهشون فرصت مصرف میدیم. اونهایی هم که به صورت غیر مجاز، یعنی اینکه در یک سوله صنعتی یا یک کارخونه به اصطلاح متروکه یا هر جایی که مجوز برق داشته به صورت غیر مجاز از بیت کوین استفاده میکردن، اونها هم 260 مگاوات شناسایی شدن. این سرجم اگر 500-600 مگاوات باشه، چیزی اولوش 10-15% یک نیروگاه بزرگ هست که ما در کشور.
آقای رجبی، یه صحبت دیگه هم هست. بله یه صحبت دیگه هم هست این روزها که آیا معاهده پاریس که طبق اون باید نیروگاه‌های آلاینده متوقف بشن تأثیر روی این قطعی‌ها داشته و اینکه وضعیت سوخت و آلایندگی نیروگاه‌های ما چطور هست؟
نه ببینید، به این شکلی که هیچ محدودیتی نداشته. من از گفتم که این 7-8 سال گذشته ما سالی 2500 مگاوات نیروگاه جدید ساختیم، در حالی که در 35 سال گذشته اون حدود 1775 مگاوات نیروگاه ساخته شده. یعنی بعد از توافق پاریس اولا افزایش ظرفیت نیروگاهی ما در ساخت و احداث نیروگاه داشتیم. به لحاظ آلایندگی هم خوشبختانه به این دو سه دهه اخیر ما نیروگاه سیکل ترکیبی رو می‌سازیم که راندمان بیش از 50% دارن. وقتی نیروگاه راندمان و بازدهیشون بیشتر میشه، سوخت کمتری مصرف میکنن برای تولید برق و خوشبختانه آلایندگی به لحاظ CO2 که حدود 700 گرم بوده که مثلا 4-5 سال گذشته الان به حدود 560 گرم رسیده به ازای هر کیلووات ساعت، که از این جهت هم ما کاهش داشتیم. و خوشبختانه همینطور که میدونید ما حدود 80% از مصرف سوخت نیروگاهیمون گاز هست که سوخت بسیار پاکی در دنیا فکر میکنم کمتر کشوری مثل ایران باشه. و حتی این رو هم خدمتتون عرض بکنم، 38% از برق دنیا توسط زغال سنگ تولید میشه که به مراتب آلاینده تر از سوختهای مایعی هست که در اختیار نیروگاه ما قرار داره.
درسته. آقای رجبی، حالا توضیحات شما فرمودین و اینکه آیا این قطعی‌ها ادامه دار خواهد بود یا نه؟
ببینید، انشالله که مشکلی نخواهد بود و ما میتونیم روزهای آینده حداقل مشترکان خانگی و مراکز اساس رو بدون قطعی برق تامین برق بکنیم. ولی چیزی که خیلی مهم هست همین صرفه‌جویی و کاهش مصرف هست. ببینید در بخش خانگی همینطور که عرض کردم حدود 7-8 برابر مصرف گاز نیروگاه داره مصرف گاز صورت میگیره، همینطور اداری ها همینطور. و ما لازم هستش بالاخره هم بخش اداریمون لازم هستش اقدامات رو جدی بگیرن، هم سایر مسائل.
ان شاء الله که اینطور باشه.
اگر صرفه‌جویی کوچولویی حتی 10% هم انجام بدن میتونیم این کار رو ان شاء الله به خوبی پیش ببریم.
حتما ان شاء الله. خیلی از شما متشکرم آقای رجبی مشهدی و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب گفتگویی بود با سخنگوی صنعت برق آقای رجبی مشهدی. شما هم اگر صحبتی دارین حتما با شماره 30610 با ما در میون بذارید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
انتشار تصاویری از قرار دادن نیوجرسی مقابل منازل مسکونی در شهرستان گلستان توسط شهرداری، موضوعی که همکارم نجبایی درباره علت قرار دادن این دیوارهای بتونی جلوی در منازل مسکونی با آقای قاسمیان شهردار گلستان گفتگو کرده. با هم بشنویم.
نیوجرسیشون دیگه نیاز تیغه کشی و مصرف و مصالح نداره، میذارن تا معدیان بیان تعیین تکلیف کنن. چیز خاصی هم نیست، سالها بیشتر برای تجاری ها، حالا معدودی هم برای مسکونی هایی که تبدیلی انجام دادن برای پارکینگشون، برای اینا اتفاق میافته. مثلا عبور و مرور افرادی که نمیبندن که.
بعد مبلغ بدهیشون مشخصه مثلا حالا تا چه سقفی بدهکار بودن؟
بالای 200 میلیون تومان.
بعد تو شرایط کرونایی الان که خیلی از کاسب‌ها و مردم دچار مشکل هستن، یه خورده فکر نمی‌کنید حالا تو این شرایط ممکنه؟
البته آخر سال تشویقیایی که گذاشتن، شاید مردم می‌خوان مجاب کنن از این تشویقیام استفاده کنن. 25% از بدهیشون تمام اجباری نداره که حتما میاد پول نقد بدن. بیان توافقی بکنن با شهرداری و ما اینجوری پرداخت بکنیم که بدهی‌ها تعیین تکلیف بشه.
حالا آقای قاسمی جلوی در پارکینگشون بسته شده. یعنی آنها نمیتونن ماشینی رو از پارکینگ بیارن بیرون یا ماشینی رو ببرن داخل پارکینگ.
اصلا هم اینجوری شده باشه، ولی عموما این نیست که بگیم. غالبشون میگم تجاریان. حالا ممکنه معذور دارم مثلا مسکونی باشه، اینجوری هم مثلا بهشون اجازه میدن ماشیناشون رو تخریب بردارن.
خب الان تو تصاویر جلوی پارکینگ ها یک دیواره بتونی بزرگ گذاشته شده که به اندازه خود اون در پارکینگ هست، اونجوری که تو تصاویر میشه دید. خب این منوی
ارتفاعشون هم بالاست، فقط با جلسه‌ای هم جابجا میشن.
اما درخواست دوباره افزایش قیمت از طرف تولید کننده های صنایع سلولوزی گزارش همکارم بخشی هست، با هم بشنویم.
قیمت دستمال کاغذی همچنان در مسیر صعودی. دستمال کاغذی جزو اون دست از کالایی هست که طی یک سال گذشته بارها افزایش قیمت داشته، افزایشی که خود مغازه دارا و فروشنده ها رو هم کلافه کرده.
خوبی سوپرمارکت رو من گرفتم؟
بله بله.
خواستم ببینم این قیمت دستمال کاغذی قبلا چجوری بود، الان چقدر شده، چجوریه؟
جعبه یا شده بود 10500، شد 12 تومن، الان هم شده نزدیک 16 تومن. اینا رول دستشویی 8 خورده بود، شد 9400، الان هم شده 11110 تومن.
بعد اینا هیچ کدوم قیمت درج نشده روشون، یعنی خود شرکت پاک میکنه میاره میده دست مغازه ها. اینا همش چیزای انبارشونه که گرون دارن میدن به مغازه. الان حوله 8 تومن بود، دو هفته پیش دیروز آورده 28000 تومن، همون دستمالی که 16000 تومنیه. قشنگ انبار میکنه، خودشم منت هم میذاره رو سر، یه دونه هم بیشتر نمیدن به تو فلان.
با وجود این روند افزایشی بسیار شدید، اما حالا انجمن صنایع سلولوزی و بهداشتی خواستار چراغ سبز شده. چراغ سبز از سازمان حمایت برای افزایش 15% تا 20% دوباره. آقای زالی دبیر انجمن صنایع سلولوزی و بهداشتی:
ما باید 15% تا 20% بتونیم کلن جعبه رو دبیر دستمال کاغذ رو افزایش بدیم که بتونیم تو این 2 ماه بتونیم تولید کنیم و فعالیت بکنیم. ما مجبوریم افزایش بدیم، دچار مشکل میشیم، یا مجبوریم کارکنانمون و کارگرمون رو نصف کنیم و یه شیفت تولید بکنیم که باعث بیکاری یه سری از کارگران میشه. تولید کنندان باید افزایش قیمت بدن، اونا برای مواد اولیه شون متحمل هزینه میشن. ولی ما منظورمون اینه که این افزایش اگر اوضاع همینطور بمونه این دو ماه رو انجام ندیم. از فروردین ما اگر نرخ ارز نیمایی شد 22 تومن 20 تومن، خب دیگه اون شرکت هم همکاری میکنن دیگه، در نهایتش افزایش کلان منتفی بشه. ولی اگه باز نرخ ارز نیمایی همون 25 تومن یا بره بالاتر یا همون بمونه، خب دیگه بلتر تولید کننده مجبور افزایش بده.
دستمال کاغذی از جمله کالاهایی هست که با بهداشت مردم سر و کار داره و در این دوران کرونایی هم استفاده بیشتری پیدا کرده، لذا بازار اون برای تولید کننده ها حسابی داغ و مشکلی برای فروش ندارن. ضمن اینکه در چند نوبت قیمت ها رو هم افزایش دادن. سازمان حمایت میگه ما چراغ سبزی برای افزایش قیمت دستمال کاغذی نشون ندادیم و مجوزی هم صادر نکردیم. آقای ارغندپور سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
واحد های تولیدی یکشون آمده مواد اولیه که داشته را آورده، گفته اگه من بخوام مثلا رعایت بکنم این قیمت من درسته؟ یک کارشناس ما حالا یا سازمان ما، من اینجا حالا کدوم مقام بوده تو سازمان ما، بهش گفته آره این قیمت غیر قانونی نیست و او این جمله رو به عنوان تایید سازمان حمایت در واقع فرض کرده، در حالی که ما تاییدی برای شو مواد سلولوزی یا محصولات این چنینی نیستش.
گفته میشه بخش اعظم مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دستمال کاغذی وارداتیه و همین هم موجب شده تا تولید کننده ها خواستار افزایش قیمت باشن. اونها میگن قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی مجدد افزایش داشته و ما نیز ناگریزیم. آقای خوشگرد، عضو انجمن صنایع سلولوزی و بهداشتی.
ما تعیین کننده نیستیم. مواد اولیه صنعت سلولوزی کلن وارداتیه و دو تا آیتم اصلی باعث تعیین قیمتش میشن. یکی قیمت نرخ ارزیه که بانک مرکزی در سامانه نیما به تولید کنندگان میده. دومش هم قیمت جهانی خمیر سلولوز و خمیر کاغذه که متاسفانه در هفته های اخیر به شدت در دنیا بالا رفته.
مواد اولیه؟
بله، خمیر که ازش در حقیقت تیشو تولید میشه خیلی شدید بالا رفته، شاید بیشتر از 50 درصد.
تیشو که فهمیدی چیه؟
تیشو همون خود دستمال کاغذی بهش میگن تیشو.
گره زدن افزایش مجدد قیمت دستمال کاغذی با نرخ ارز، اون هم توی این روزهایی که نرخ ارز ثابت و یا روند کاهشی داشته، دور از ذهنه. ضمن اینکه این روزها عوامل دیگه تولید هم افزایشی نداشته. به نظر میرسه سیستم‌های نظارتی باید یکم دقیق‌تر و البته جدی‌تر وارد میدون شده و جلوی این دست از افزایش نرخ‌های بی‌حساب و کتاب رو بگیرن.
خیلی متشکرم که همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون خوش و خدا نگهدار.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافیه شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیشرو، مطمئن.
برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط توی یکی از دو بسته‌بندی با رتبه KPA یا رتبه KPB از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنن.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در 324
برای بعضی صبح با طلوع خورشید آغاز میشه، اما برای بعضی دیگه به خاطر نوع کارشون یا هر دلیل دیگه‌ای روز جدید از اولین ساعت بامداد شروع میشه.
رادیو تهران برای این دسته از همراهان رادیو برنامه ویژه‌ای داره که میتونن از ساعت 2 بامداد چهارشنبه باهاش همراه باشن. بیدار باش تهران.
مهدی مجنونی هستم، تهیه کننده برنامه بیدار باش تهران رادیو تهران. بیدار باش تهران رادیو تهران هر شب هفته ساعت 2 بامداد تا 6 صبح به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شنونده ها میشه. یک شخصیت طنز هم در بیدار باش ما حضور داره به نام پروفسور بالتازار که راجع به زمینه‌های مختلف نظریات خاص خودش رو داره که این هم با استقبال مخاطبان مواجه شده. امیدوارم که بیدار باش تهران رو در همه ایام هفته شنونده باشید، علل خصوص سه شنبه شب ها.
همراهان همیشگی رادیو قرآن حتما با برنامه صبحگاهی تسلیم آشنایی دارند.
فردا صبح هم این برنامه طبق روال همیشه یار و همراه شنوندگان رادیو قرآن خواهد بود.
خداوند نور آسمان ها و زمین است.
آیه ها طعم نور می دهند در هر طلوع.
و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من
تسنیم.
اقنای افکار عمومی در مورد تصمیماتی که مسئولین میگیرن و یا چالش‌هایی که بین قوای مختلف پیش میاد از وظایفی به حساب میاد که خیلی وقتا از طرف مسئولین به درستی انجام نمیشه.
رادیو گفتگو محیطی را آماده کرده که در زمینه‌های اقتصادی به شکل گرفتن این اتفاق کمک کنه. گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو رو فردا ساعت 14:30 دقیقه میتونید بشنوید.
گفتگوی اقتصادی.
راهکارهای تأمین کسری بودجه در سال جاری با توجه به اختلاف نظر بین مجلس و دولت موضوعیه که در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو روز چهارشنبه 8 بهمن قرار بررسی و کارشناسی بشه. پیشنهاد میکنم گفتگوی اقتصادی رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 از موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو همراهی کنید.
اگه ورزشکار و ورزش دوست هستین، هیچ وقت به این فکر کردین که یه باشگاه ورزشی تأسیس کنین؟ مثلا یه باشگاه فوتبال. میدونم در واقعیت خیلی کار سخت و دور از دسترسیه، اما تو عالم طنز هیچ چیزی ناممکن نیست.
تو برنامه عصرانه رادیو ورزش روز چهارشنبه شما صاحب یه باشگاه فوتبالی.
عصرانه. نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه از رادیو ورزش. خوشحال میشیم که چهارشنبه 8/11/99 ساعت 17 برنامه ما رو از رادیو ورزش بشنوید با موضوع این که اگه باشگاه فوتبال تأسیس میکردید اسمش رو چی میذاشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
یاران
سلام خدمت ایرانیاران عزیز، ممنون از شما که برای برنامه ایرانیاران بسته های صوتی ارسال می کنین. متشکریم. یکی از ایرانیاران خوب ما از استان فارس، شهرستان خرمبید، به نام آقای خسرو رشیدی، پژوهشگر آداب و رسوم، برای ما بسته صوتی ارسال کردن در مورد شهرستان خرمبید. این قسمت دوم این برنامه است که به اتفاق گوش می کنیم. متشکرم. در انتظار ارسال بسته های صوتی شما ایرانیاران خوبمون هستیم از جای جای ایران، از روستای خودتان، از شهرستان خودتان. خیلی متشکرم. گوش میدیم به صحبت آقای رشیدی.
ایران را بشنویم.
ایران
سرزمین چهار فصل.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
با ما در ارتباط باشید.
جای شما اینجاست.
در فایل صوتی قبل شهرستان خرمبید رو از لحاظ جغرافیایی و جمعیت بررسی کردیم. در این فایل می‌خوایم یه مقدار بیشتر در مورد قدمت تاریخی شهرستان و جهانگردانی که به اینجا سفر کرده هم صحبت کنیم.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
در کتاب‌های لغت از شهرستان خرمبید با نام‌های بلوک قنقوری و بلوک مشهد مرغاب نام برده شده است. صفاشهر مرکز شهرستان پیش از این دو ناحیه بوده به نام‌های دهبید و خرمی که در هم ادغام شدند و با بخش مشهد مرغاب و قادرآباد و دهستان‌های اطراف شهرستان خرمبید را تشکیل می‌دهند. در مورد دهبید در فرهنگ‌های لغت این کلمه به اصطلاح یافت نشد و فقط کلمه بیز به اصطلاح به معنی بیزه یا بیازه یا بیزق به معنای سرباز و مردان جنگی آمده هست که اگر بخوایم این معنی را بپذیریم دهبید باید بشه ده سرباز و محل گرد آمدن مردان جنگی، اما انتساب این معنی به اینجا بعید به نظر میرسه چرا که در طول تاریخ شواهد پیدا نشد که اینجا مثلا محل گرد آمدن سپاهیان و لشکریان سربازان باشه. اما مورد دوم که میشه به اون استناد کرد در واقع این هست که بگیم واژه مثلا زال معرب دال هست و نمونه های اون در ادبیات ما داریم، مثلا شعبده که شعبده یا همون شعبده بوده. قریه بیز هم در واقع همون قریه بید یا همون ده بید فعلی هست، اون هم به واسطه وجود درختان بید بسیار زیاد و در واقع تنومن در این منطقه بوده که در بین مردم هنوز این روایت و داستان هم معروف است که درختان بید اینجا اونقدر بزرگ بودن که کاروانهایی که از اینجا عبور میکنن اون بسیار کنده درختان را میسوزوندن و گرم شدن و اون کنده دهبید هنوز در بین اصفهان معروف است که در واقع چندین سال اینو میسوزوندن، یعنی مثلا فرضاً کاروانی که زمستان میگذشته اینو میسوزونده و گرم شده و موقع رفتن خاموش میکردن، کاروان بعدی در فاصله مناسب که میامده اون رو دوباره روشن میکرده و این گویا چندین سال ادامه داشته.
ایران سرزمین اقوام،
ایرانیاران شبکه همراهان رادیو ایران،
ایرانیاران حافظان فرهنگ و هنر ایران زمین.
220-486-220-5000.
در هر حال قریه بیز یا دیه بیز یا ده بید فعلی در بین فرهنگ های لغت و کتاب های تاریخی به اون اشاره شده. ابوالقاسم محمد ابن حوقل بغدادی، سیاح و جغرافیدان عرب، در قرن چهارم درباره به اصطلاح قریه هایی که و مسافت هایی که در شمال فارس هست نام میبره، از دروازه به نام دروازه خراسان نام میبره و در باب مسافت ها و آبادی ها و قریه های قدیم فارس به دروازه به نام دروازه خراسان اشاره میکنه و وقتی که مسافت ها رو میشماره دو سه مسافت آخری رو میگه و من کهمنگ الی قریه بیز سمانیت فراسق و من قریه بیز الی ابرقوی اسم عشر فراسق، یعنی در واقع اون مسافت ها دو تا آخری رو مربوط به قریه بید بوده که در قرن سوم و چهارم بوده است.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار. فصل شکفتن است. فصل رویش.
و اینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن و نشربانی ها
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار. باران که میشوم رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. السلام علیک یا علی ابن سررزا. اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی آهوان در شاخه های آثار ویدئو محور،
چیدمان و هنرهای محیطی
و هنرهای اجرایی و هنر شبکه. مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه 1399.
www.ahovan.ir.
دبیرخانه تخصصی 0233334737.
اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به نام تو، به یاد تو و انشالله برای تو. خدمت همه شما شنوندگان همراهان همیشگی شبکه رادیوی ایران عرض سلام و روز بخیر دارم. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران. این بخش از ساعت 22 آغاز شده و انشالله با همراهی شما از ساعت 14 معذرت میخوام آغاز شده و انشالله با همراهی شما تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. بنده وحید آرادمند به اتفاق همکارانم خانم فطرتی تهیه کننده، خانم بوداقی صدا بردار، خانم حاتمی نویسنده و آقای ابراهیمی این بخش رو تقدیم شما میکنیم با این امید که شما هم فرصت داشته باشید و برنامه‌های متنوعی که تقدیم شما میشه رو بشنوید.